بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. دعای دوازدهم از صحیفه سجادیه و جمله ادامه جمله ششم بود در بحث گذشته. در این جمله عرض کردیم که امام علیه السلام به خدای تعالی عرض میکنن آیا نجاتی برای من هست با این اعترافی که به کارهای نامناسب بوده. بعد ادامه کلام شریف امام این است: ام اوجب تلی فی مقامی هادا سختک یا سختک. مرحوم شعرانی سختک ضبط کردن. ام لزمنی فی وقت دعایی مقتک، یعنی پروردگارا آیا این اعتراف و اقرار من سودی داره به حال من؟ این اعتراف من به زشتی کردارم باعث میشه که نجات پیدا کنم و مرا ببخشی، یا شایسته است در این مقام خشم خود رو بر من واجب شموری و در هنگام دعای من غضب تو مرا فرو گیرد؟ جمله‌ای که در اینجا هست این است که اوجبت لی فی مقامی هازا، واجب کردی برای من در این مقام سخط خودت را. این وجوب که در اینجا هست و حتمیتی که به شکل تردید امام علیه السلام بیان می‌فرمایند که انه مثلا خدای تعالی مثلا لازم کنن، واجب کنن در یک موردی که کاری انجام بشه به طور ضرورت و حتمیت. از اینجا نکته که به مناسبتی عرض میکنیم این است که در باب ذات پاک حق تعالی، سلام علیکم، حتمیتی رو نمیشه به حق تعالی نسبت داد و چیزی را بر او حتم و واجب کرد یا نسبت داد که حق تعالی چنین چیزی را حتم و واجب میکند الا دلیلی در کار باشه. چون که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، نسبت بدیم که فلان چیز رو ضرورت داره حق تعالی مثلا انجام بدن، فلان چیز لازم است، فلان چیز رو حق تعالی واجب کرده اند. اینا نمیشه مگر این که از خود حق تعالی اشاره ای، تصریحی به این معنا بشه. مثلا در قرآن در سوره مبارکه انعام آیه 12 فرمود کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خود چنین حتم کرد که رحمت و لطف حق تعالی ثبت بشه بر لابد بندگان، مخلوقات اینها. یا مثلا در سوره مجادله آیه 21 فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسلی، خداوند چنین حتم کرده که غلبه کنند خدا و رسول او. حالا اینا چون خود حق تعالی فرمودن بسیار، اما ما نمیتونیم چیزی رو نسبت بدیم. در روایتی است که از یکی از صحابه عظیم الشأن اسلام وقتی رحلت کردن با کیفیت خاصی تشییع جنازه اون بزرگوار شد و در مدینه در قبرستان عمومی مدینه به خاک سپرده شدن ایشون، شاید مثلا اونجور که بعضی از نقل ها داره رسول خدا با پای برهنه مثلا 70 صفحه از ملائکه و تشریفات این چنین، بعدم شاید مثلا با دست مبارک رسول الله ایشون در قبر گذاشته شد، مادر این بزرگوار جمله‌ای گفتن که گویا مثلا بهشت بر تو گوارا باد، یه همچین جمله حتمی را بیان کردن که رسول اکرم تذکر دارن این رقم صحبت نباید بشه. تو از کجا می دیدیشون مثلا الان در بهشت قرار گرفت؟ خب عرض بکنم نسبت دادن حتمیات، ضروریات، واجبات به حق تعالی و اینکه او چیزی را بر خود واجب کرده یا بر دیگران چیزی را واجب کرده، این ضرورت داره که انسان مدرک و مأخذی داشته باشه. خب اکنون امام سجاد علیه السلام از این جمله چنین برمیاد که اظهار خوف و اظهار ترس میکنن، پروردگارا من با اینکه اقرار میکنم بر زشتی ها و خطاها، اما نکنه یه وقت واجب کرده باشی و تثبیت شده باشه این معنا که من در چنین مقامی با چنین حالی مستحق سخط تو بشم، یا در هنگام دعای من غضب تو مرو فرا بگیره. عرض میکنم که این جمله بعد که در هنگام دعای من غضب تو مرا فرا بگیرد، این خب باز یک حالت عجیبی است که برای یک انسان تصور میشه، البته نسبت به مقام و ساحت قدس حضرت سجاد که چیزی نمیتوان گفت، اما حال و روزگار یک انسان گناهکار گاهی اینقدر وخیم میشه و اونقدر بد میشه که حتی اگر دعا هم بکند، درخواست هم بکنه، دیگه که انا کار رو به جایی رسانده که هیچ زمینه برای مساعدت و یاری نداره. مثلا این آیه رو دقت بفرمایید که دعای اهل جهنم هست در سوره مؤمنون آیه 107 و 108: ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. چنین دعا میکنن اهل جهنم: پروردگار ما رو خارج کن از این جهنم، اگر ما برگشتیم به اون حالتهای سابق و زشتی ها و اینها، دیگه ما ظالم هستیم و مثلا حالا برخوردی میخواید به ما بکنید، اون وقت مانعی نیست. یه همچین تعبیری. حالا اینا خیلی نکته ها توش داره که بنده در مسیر این صحبت نیستم. این جمله بعد رو دقت کنید: قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون. اخسأ اون کلمه است که به سگ میگن وقتی میخوان او رو از خود دور کنن. خب سگ از حیث نجاستش، پلیدیش که در اسلام نهی شده در خانه او رو نگه دارن اینها، حالا یه وقت به انسان رو میکنه، در فارسی و بعضی زبانهای دیگه مثلا بهش میگن چخ. در قرآن این واژه رو برای افراد جهنمی به کار میبرن: اخسؤوا فیها ولا تکلموا. نسبت به اهل جهنم یک همچین، وقت این خدایی که کتب علی نفسه الرحمه، ببینید چه کرده این جهنمی که خودشو در موضعی قرار داره که اخسؤوا پاسخ اوست و دعای او مستجاب نیست. خب حالا کسی که معرفت داشته باشه به این موقعیت، و این خوف برای انسان هست، حضرت سجاد از این موقعیت در حراسن. حالا نه این موقعیت این جهنمی که بنده کوچکتر از اینم در این جایی همچین نسبتی بدم، اما حالا یک گناهکار، یک انسان عارف، یک انسان خداشناس، انسانی که میدونه گناه چه پیامدهایی داره و خدایی که کتب علی نفسه الرحمه، ببین چه جور رفتار کرده با این مولای کریم، این مولای عرض میکنم عزیز، که این پاسخ رو باید دریافت کنه. بعد سلام علیکم و رحمت الله میفرماد سبحانک لا ایأس منک وقد فتحت باب التوبه وقد فتحت لی باب التوبه الیک. ترجمه تحت اللفظی منزهی تو ای خدا، من مأیوس نیستم از تو، و حالون که تو باب توبه رو و بازگشت به سوی خودت رو برا من باز کردی. و حالا دقت کنید جمله در ارتباط با جملات قبل، در جملات قبل که شامل استفهام بود، خدایا تو من رو با این موقعیت ها آیا باز هم میپذیری، و من که مثلا به خودم اعمالم اینها چیزی ندارم، هیچ وقت نمیشه انسان تکی کنه به اعمالش، آیا در این حال مرا میپذیری؟ یه حالتی از این دعا و جملات قبلی انسان استشمام میکنه که ان رائحه یأس و قنوط و ناامیدی، که ان مثلا در این جملات کسی بخواد استشمام کنه، اونم به اون حالتی که امام به خود گرفتند و اینها، اقرار به گناه، اعتراف به کوتاهی ها، ندامت از ندانم کاری ها، در این حال با این حالت تضرع، با یه حالت بسیار خائف از کارهایی که انجام شده، خدایا تو خواهی پذیرفت مرا؟ وقتی یه مرتبه مثلا حالا به تعبیر بنده به ذهن میزنه که نکنه اینجا مثلا حالت یأسی چیزی عارض بشه بر انسان، امام علیه السلام می فرماید سبحانک خدایا منزهی تو، من در این مرحله نیستم که مأیوس باشم از تو. بله آدم از خودش مأیوس باشه مانعی نداره، و این حسن است و این ادبه که آدم هیچ وقت گمان نکند این نمازش، این عبادتش، این ذکرش، این خیری که از او صادر شد، این چیزی است در قبال حق تعالی. این خوبه، یأس از خود خوبه، یأس از مردم خوبه، اما یأس از خدا هرگز. و لذا امام علیه السلام این معنا رو دفع میکنن که هرگز من مأیوس از تو نیستم، چطور مأیوس باشم؟ وقت فتحت لی باب التوبه الیک، تو باب توبه رو به روی من گشودی. در باب یأس در سوره عنکبوت آیه 23 فرمود والذین کفروا به آیات الله و لقائه اولائک یأسوا من رحمتی و اولائک لهم عذاب علیم. اونهایی که کافر شدن به آیات الهی و ملاقات حق تعالی، اینها به این مرحله یأس رسیدن. وقتی هم به مرحله یأس برسه انسان، غیر از اون گناهان این خودش یک گناه دیگریست، ولی زمان فرمود اولائک لهم عذاب علیم. یا در آیه دیگر در سوره مبارک یوسف آیه 87 فرمود لا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، که حق تعالی نمیپسندد بر بندگانش هرچی هم که خطا کار باشن، نمیپسندد بر اینکه مأیوس از رحمت او باشن. البته گناهان بزرگن در قبال مولای کریم، ولی به هر حال یأس از رحمت حق تعالی اون خودش یک گناه کبیره است. در جای دیگه می فهمه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، همه گناهان رو خدا میبخشه، مأیوس نشید از رحمت الهی. آخه بنده میدونید یه حالتی داره که این حالت قطع امید از همه جاست، این حالت به شرط عرض میکنم غیر از خدا آدم از همه جا ناامید بشه، این مدح است، این خوبه، اما نسبت به حق تعالی هم اگر مأیوس باشه از رحمت الهی، این از گناهان کبیره است. و در سوره مبارکه حجر آیه 56 فرمود قال و من یقنط من رحمت الله الا الضالون، جز گمراهان از رحمت خدا مایوس میشن. فلذا امام علیه السلام لحن گفتار قبلی رو مقداری به مثلا درک ما، به فهم ما تغییر میدن، میفرمان سبحانک، یعنی من تنزیه میکنم تو رو، انزه که تنزیهن اما لا یلیق به جناب که و حضرتک، من تنزیه میکنم تو رو، تو منزهی از همه این چیزهایی که این پیرایه هایی که توهم بشه، من مایوس نمیشم در حالی که تو باب توبه رو به روی من باز کردی. در سوره انفال آیه 33 فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ای رسول ما، من این مردم رو عذاب نمی کنم مادام که تو در میان اونها هستی. و بعد فرمود و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، خدا بنا نداره این مردم رو عذابشون کنه در حالی که استغفار میکنن. باب توبه اصلا برای همین تشریع شده، توبه تشریع شد برای اینکه مردم راه اتصالشون به حق تعالی قطع نشه. به هر حال بشر جایز الخطاست در این جهان ظلمانی و مادی، حجاب‌های فراوان او رو منقطع میکنه، اما توبه باز در ظلمات راه رو برای انسان باز میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، از همه ظلمت ها خدا دست این اولیاءش رو میگیره و میبره به نور. حالا ملاک، به همین مناسبت چند جمله در باب توبه عرض کنیم. ملاک تشریع توبه با توجه به معنی اون و نیز موقعیت انسان در این دنیا و عاقبتی که در انتظار انسان هست، ملاکش لیکن دوتا شو عرض کنیم. یک، خلاصی از هلاکت گناه و پیامدهای اون، و از اون طرف رسیدن به فلاح و فوز. ملاک اول توبه این است که انسان از هلاکت گناه، از اون عقاب اخروی و پیامدهای اون نجات پیدا کنه و طبعا برسه به فلاح و فوز. در سوره مبارکه نور آیه 31 فرمود و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، همه تون توبه کنید. همه، این نکته خیلی مهمه، ایها المؤمنون، توبه مال مؤمنینه، مال اون کسانی که ایمانش، باورش نسبت به حق تعالی درسته، دیگه به خاطر بعضی از جهات لغزیده. خدا بفرمه همه تون برگردید، همه برگردن. این همه وقت امام سجاد رو هم میگیره ها، رسول الله رو هم میگیره، اونا هم برگردن، منتها هر کس به نوعی. این دیگه خودش باب واسعی داره که توبه انبیا، صلحا، اینا چگونه است که حالا شاید به مناسبت عرض کرده. خب حالا توبه کنید که چی؟ لعلکم تفلحون. دو، ملاک دیگری که در تشریع توبه میتوان جستجو کرد این است که آقا بشر به امید زنده است. در داستانی داره که حضرت عیسی پیرمردی را دید که بیل به زمین میزند، در روایت داره حضرت به خدا عرض کردن خدایا امید رو از این پیرمرد بگی ببین چیکار میکنه. در روایت داره که امید رو خدا از این پیرمرد گرفت، یک مرتبه بیل جنده خوب برای کی کار کنم من؟ به چه حسابی دیگه این همه از عمرم گذشته چنین چن نشست کناری در انتظار مثلا عجل هرچی. دو مرتبه حضرت عیسی به خدا عرض که خدای امید رو بهش برگردن، امید رو بهش دید بلند شد پیرمرد، باز بیل به دست گرفت مشغول شد. امید آقا رمز حرکت انسان در مسیری که انتخاب کرده، لذا توبه آقا روح امیدواری رو در انسان زنده میکنه، او رو از انجماد یأس نجات میده. ببینید چه توبه چقدر کارایی داره. انسان آقا در زندگیش، یعنی امورش، اون حیاتی که حق تعالی براش در نظر گرفته، مستقیم نمیشه مگه با خوف و رجا. خوف و رجا آقا ما رو متعادل میکنه در زندگی. خوف تنها نه، رجا تنها هم نه، خوف و رجا. وقتی که انسان در مسیر زندگی خوف و رجا داشت، وقت متعادله. اون وقت دیگه از چیزهایی که بهش ضرر میزنه پرهیز میکنه، اون چیزهایی که براش مفید هست سراغشون میره. وقت اگه غیر از این باشه هلاک میشه. قرآن میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت خدا مایوس نشید ای کسانی که به درجه خوف افتادید. ببینید خود حق تعالی همونجوری که رجاء اضافی رو نمیپسنده، خوف اضافی رو هم خدا نمیپسنده. این آیه همارا اون کسایی است که به خوف اضافی مبتلا شدن، دیگه گمان میکنن راهی بروشون نیست، اسراف بر نفس کردن و حالا نمیدونن چیا کنن. خدا بهشون میگه دعا کنید، میگه ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا. حالا اینجا میفرمان قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. چرا؟ این جمله بعدی که انده تعلیله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبو لی و انیبو الی ربکم. ببینید چقدر تو این جمله در این آیه شریفه چقدر خدا هی سوق میده این ناامیدان را، این یأس گرفتگان را، اینها که در انجماد یأس بسته شده اند و قدرت حرکت و نشاط عبادت ندارن، اینا همه رو برمیگردونه. اینها رو عرض میکنم که از جامانده ها، از رامانده ها، اینهایی که گرد مرگ بر روحاشون نشسته، عرض بهشون حیات مجدد میده، اونها رو در رحمت خودش مسکن میده. و از این عناصر سرگردان تبهکار با این آیه خدا میبینه چی درست میکنه آقا؟ از این عناصر سرگردان تبهکار خدا عباد صالح فعال میسازه. ببینید نوبه چه نقشی داره. و همینجا پاسخ یک سوال مهمی هم ممکنه داده بشه که آیا توبه سبب تشجیع مردم در گناه نمیشه؟ این لحن خدا که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این سبب نمیشه که مردم تشجیع در گناه بشن؟ پاسخش اینه که نه، چون این مردمی که گناه کردند و به یأس مبتلا شدن، خدا اینها را از این یخزدگی نجات میدهد، وامی رهانت اونها رو، بهشون نشاط زندگی و حیات مجدد میده. وقت در زمین اون تایی دلشون رو بخورمون فعلاً این خدایی که اینجور باشون برخورد میکنه، من این خدا رو معصیت کردم، همیشه که حالات انفعال دارن، اما در این حال به وسیله این بشارتی که حق تعالی بهشون میده، اینا نشاط میگیرن برای عبادت. خب در روایتی دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اذا عملت سیئتا فاتبعها یا فاتبعها حسنتا تمحها. در کنز العمال جلد 4 حدیث 10181 که پیغمبر فرمود هر وقت کار زشتی کردی در پی این کار زشت یک کار خوب انجام بده تا محو کند اون زشتی رو. حالا اگه اینجا باب توبه باز نبود، خب کسی که یک کار زشت میکرد یک کار زشت دیگه هم دنبالش میکرد، مثل اون بنده خدایی که میگن 99 تا آدم کشته بود، بعد اومد پیش یه شخصی گفت آقا باب مثلا چیزی توبه برام باز هست؟ گفت تو چیکار کردی؟ گفت 99 تا آدم کشتم. گفت اه مرد احمق نادون گناهکار تبهکار، هر چی به دهنش میمدین. بنده خدا به این گفت، گفت به من میگی اینا رو؟ چاقو دارو شکم یکم 99 تا شد 100. گفت حالا که کار ما خرابه بذار اینجور بشه. آدم گناهکار آقا اگه را براش باز نبوده میبینی چه میکنه، چه فجایعی می، هم خودش رو میکشه از حیث نفس و جان و اون حیات که مهمه، حیات الهی، و هم جسم خودش رو و هم مردم رو. اما باب توبه ببینید چقدر کارسازه. خب حالا اجازه بدید یک نکته ایرم که وعده کردیم عرض کنیم. مفهوم توبه انبیاء و صالحین چه مفهومی داره؟ اجمالا ممکنه در بعضی جلسات بعضی اشارات هم داشته باشیم به اینجا. سلام علیکم. دقت می‌فرمایید مفهوم توبه انبیا و صلحا و بزرگانی که از این دست هستند، مقدمی رو باید عرض کنیم ببینیم چه معنا میده. قرب و بعد آقا نسبیه. الان مثلا فرض بفرمایید که شما نسبت به مسجد جمکران نزدیکترید از اون کسی که در مشهد الرضا علیه السلام زندگی میکنه. اون کسی که در مشهد الرضا الان در شهر مشهد هست به علی ابن موسی رضا علیه السلام نزدیکتر است تا شما. باز شما به مشهد الرضا علیه السلام نزدیکترید تا اون کسی که در مثلا حجاز زندگی میکنه، در پاکستان زندگی میکنه. شما از مشهد الرضا دوری به نسبت اون کسی که در مشهده. باز اونایی که در مشهد زندگی میکنن از حرم شریف رضوی، اونایی که اطراف شهرن دورن نسبت اون کسی که نزدیکن. این قرب و بعد در همین دنیا آقا نسبیه. حالا نسبت به حق تعالی همین جوره، افراد قرب و بعدشون به حق تعالی. ما هیچ کس نداریم در عالم هستی که این در قرب خدا باشه و هیچی دیگه از او امکان نزدیک شدن به حق تعالی نباشه، نداره. ما در این هستی وجودات و موجوداتی احسن اشرف اقرب از محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و اجمعین نداره. در این حال گفتن شما مردم هر وقت صلوات میفرستید درجات رسول الله میره بالا. وقتی میگید اللهم صل علی محمد و محمد بر درجات رسول الله میره. یا مثلا در تشهد بعد از ذکر صلوات اللهم صل علی محمد و محمد در تشهد میفرمایید و تقبل شفاعته ورفع درجته. پس رسول الله یعنی اینقدر خدا بزرگ است که هر چی تقرب به او پیدا بشه باز امکان تقرب هست. پس این یک نکته که ممکن است اون وقتی قرب و بعد نسبی شد، اون وقت بعد نسبت به ماها حساب کنید، هرگز رسول الله هرگز امام سجاد از خدا دور نیستن، اما تو خودشون باز یک موازینی هست، یه حسابایی هست. اون وقت معنی توبه اینجا، معنی اینجا چیز میشه. توبه یعنی برگشت خدا، یعنی به سوی قرب الهی حرکت کردن. خب چون خدا انتهایی ندارد، خدا حدی نداره، پس بنابراین هرچه همین عباد صالح خدا، همین انبیا، همین امام سجاد علیه السلام هرچه تلاش کند باز هنوز برای رسیدن جا دارد. این است که از قول انبیاء و معصوم مثلا در باب است آدم دارد فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی. در سوره بقره آیه 37 یک کلماتی رو حضرت آدم از خدا تلقی کرد، حالا اسماء خمسه طیبه باشه ذکر دیگری بوده چه بوده، برحال فتاب علی، خدا هم بر او رجوع کرد. یا در سوره بقره آیه 128 دارد و از یرفعو ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو، تا اونجا که حق تعالی می فرماد از قول این دو بزرگوار که اینها به خدا عرض می کنند و توب علینا انک انت التواب الرحیم، خدایا توبه کن بر ما، تو بسیار توبه از کننده یا توبه پذیر و رحیم هستی. خب دقت می فرمایید وقت توبه هم ضمناً دو سره است، خدا به عبد رجوع میکند، عبد به خدا. توبه الالله داریم، توبه خدا بر بنده داریم. اینا دیگه مفاهیمی داره که حالا اینجا فعلا جاش نیست، انشاءالله در بحث خودش. در کتاب شریف بهار الانوار عرض میکنم دارد که جلد ششم صفحه 31 از قول امام صادق علیه السلام: التوبت حبل الله، توبه ریسمان الهی است و اون مدد عنایت حق تعالی است، و لابد للعبد من مداومت التوبه علی کل حال و کل فرقت من العباد لهم توبه. هر یک از بندگان خدا، هر فرقی از فرقه های عباد براشون توبه هست. فتوبت الانبیاء من اضطراب سر و توبت الاصفیاء من التنفس و توبت الاولیاء من تلوین الخطرات و توبت الخاص من الاشتغال بغیر الله و توبت العام من الذنوب. منظور از تنفس که فرمود توبه اصفیاء، توبه از تنفسه یعنی تنفس به غیر ذکر الله، یعنی اینها به مرحله‌ای برسن که مثلا یک لحظه ذکر خدا نباشه در زبانشون، در وجودشون. تلوین خطرات هم که توبه اولیا هست، یعنی خطور کنه یک امور متفرقی به ذهن اونها، به قلب اونها، و عدم اطمینان قلب به ذکر خدا. آیات دارد مثلا در حکایت میکنه از قول موسی علیه السلام خدای تعالی که حضرت موسی به خدا عرض میکنه: سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین. خدایا من توبه کردم و من اول مؤمنم. خب یعنی چه اول مؤمن؟ خب برای که انبیاء آقا در هر عصری افضل از افراد اون زمان هستن، بلا شکن بلا شبهه. انبیاء در هر زمانی فرد نمره یک خلقت در اون زمان اونها هستن، و اول کسی که یلیق به او که توبه کند انبیا هستن، ثم دیگران. لازم میگه انا اول المؤمنین، باید هم همجور باشه. در سوره مبارکه نصر آیه 3 دارد: فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. خب جمله بعد برگردیم به صحیفه مبارکه. وقتی به خدا عرض میکند حضرت سجا: سبحانک لا ایأس منک وقد فتحت لی باب التوبه الیک، بعد به خدا عرض میکند: بل اقول مقال العبد الذلیل الظالم لنفسه المستخف بحرمت ربه. خدایا بلکه من مانند اون بنده خار ستمکار بر خود که حرمت خداوند و مالک رو نگه نداشته، من اونجوری دارم صحبت میکنم، بنده ظالم. ظلم آقا قرار دادن یک شی در غیر موضع خودش است. خب حالا انسان ظلم به نفس به چه معنا؟ خب خدا ما رو برای چی خلق کرد؟ خودش فرمود: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای عبادت، برای معرفت او، برای اینکه در خدمت او باشه انسان. خب اگه انسان در این مسیر حرکت نکرد، این ظالمه دیگه. ظلم همین است، یعنی وضع الشی فی غیر موضعه. ما باید نفسمون رو بگذاریم در موضع عبودیت، هر کس در مرحله خودش. و خدای تعالی که باب قرب رو برای انسان گشوده، هر چه در این مسیر آقا انسان عقب بیفته ظلم کرده. الان شما بزرگوارانی که اینجا حضور دارید، غیر از انبیا و معصومین، هر کیو فرض کنی شما میتونی او باشی بلا شک. معصومین حسابش شده است. نباید طمع کنیم، نباید هوس کنیم که در جایگاه معصومین باشیم. از دعاهایی که مستجاب نمیشه یکیش همینه که آدم بخواد در جایگاه ولی عصر صلوات الله علیه باشه. اینا دیگه دخالت در حکمت الهی، مشیت الهی، تدبیر الهی، و هرگز در ذهن انسانم نباید خطور کنه. من چرا پیغمبر نشدم؟ من چرا امام نشدم؟ اینا خطرناک. اما از این درجه نزول کنید، درجه حضرت سلمان، بله، درجه حضرت لقمان اگر نبی نباشن، این درجات اینا چرا نباشید اون؟ هر چه از این موضع یک مؤمن، هر چه از درجه سلمان یک مؤمن کمتر باشه، به همون اندازه ظالمه به نفس. چرا؟ چون میتونست او باشه. فرض این است که میادین برای سرعت و سبقت سارعو استبقو، اینا مال همین مال بندگان مؤمن خداست. ولذا هر چه انسان عقب افتاده باشه ظالم به نفس است، حالا تقصیرا و قصورا. ولذا این کمال ادب انسانه که به حق تعالی عرض کنه من موضعم و گفتارم مقالم مقال یک عبد ذلیل ظالم لنفس است، المستخف به حرمت ربه. خب حالا ما که جسارت و جرأت این رو نباید به خودمون بدیم که مثلا حضرت سجاد چجوری به حق تعالی عرض میکنن خدای من مستخف به حرمت رب هستم. حضرت سجاد اگر این جمله انسان بخواد معنی کنه باید جوری معنی کنه که با ساحت قدس امام، با ساجد بودن ایشون سجاد است، با راکع بودن ایشون، با زاهد بودن ایشون، با مجاهد فی سبیل الله بودن ایشون مناسبت داشته باشه. ولی ما که در اون قلم رو اصلا نمیتونیم حرف بزنیم فکر کنیم. اما حالا نسبت به خودمون، شما اگر یک نظر در زندگی خودتون کنید، انصافا و وجدانا انسان یک بررسی و تحلیل، حالا دقیق عرض نمی کنم ها، یه نظر نیمه دقیق و تأمل در خودش بکنه، انصافا میبینه خدا اون آخرین موردی است که در زندگی براش حساب باز میکنن مردم، مؤمنین ها، کفار هیچ، مؤمنین، خدا اون آخرین کسی است که براش حساب باز میکنن. یعنی اگه اول وقت کار واجب تر از نماز به گمان خودش داشته باشه، اول اون کارها رو انجام میده. اگر اول وقت کسی غیر از خدا او رو صدا بزنه، اول پاسخ او رو میده. اگر از نظر مادی، شهوانی، جهات دیگر چیزی نیاز داشته باشه، اول به اونها پاسخ میده. حتی اگر گاهی وقتا یک برنامه دیدنی از یک رسانه‌ای داره پخش میشه، یه برنامه از یک رسانه‌ای داره پخش میشه که دیدنی است یا شنیدنی است، اول او رو دقت میکنه. خوب که دیگه همه کارهاش کرد، خیالش راحت شد، حالا سری هم به خانه خدا، به مسجد، سری به حرم، سری عرض میکنم به نماز مثلا و دعا و تضرع. این از آخرین موردی که براش حساب باز میشه خداست. تازه مؤمنین چنینن، اونایی که اصلا ایمان ندارن یا سوری و ریایی هست که هیچ. حالا واقعا ادب همین رو اقتضا میکنه، ادب اقتضا میکنه انسان آخرین کسی که سراغش میره خدا باشه. در حاجات و نیازها آخرین کسی که معمولا بهش تضرع میجوین مؤمنین خداست، اول تا بشه جاهای دیگه، اول جاهای دیگه. هرچند از نظر عرض میکنم الهی ما موظفیم به اسباب رو بیاریم، در بیماری ها به پزشک مراجعه کنیم، به دوا رو بیاریم، اما خدا رو باید ببینیم قبل از دارو، مع دارو و بعد از دارو خدا رو. اما نه، در سویدای دل افراد که شما نفوذ کنیم اینه، نه به این آقا دکتر الان بیش از خدا اطمینان داره، خوب که از همه جا نامید شد و رضا شاهدش هم اینه، خوب از همه جا که نامید شد میره مشهد رضا دخیل میبنده. اونایی که رفتن اونجا دخیل بستن تا مریض شدن نمیرن، اول میرن همه دکترها، خوب که جوابشون یعنی دیگه خیالشون راحت شد خبری نیست، بعد میرن اونجا. حالا این که مشهد رضا سلام الله علیه، حالا خدا، شما خدا رو ببینید مردم کی رو به خدا میارن؟ تضرع کیه؟ وقتی که بالبأساء و الضراء اخذنا، وقتی خدا اونها رو به بأسا و ضراء گرفت، حالا رو به خدا میارن. خیلی خجالت داره، یعنی همین رو به خدا آوردن این رقم خودش یک کار زشتیه، هرچند خدا در رحمتش بازه به رو هم است، اما انصافا همین وضعش. خب بعد امام علیه السلام یه ویژگی ها رو میشمارن که اینها را عرض کنیم خدمتتون. جمله هشتم، به خدا عرض میکند الذی عظمت ذنوبه فجلت و ادبرت ایامه فولت حتی اذا رعا مدت العمل قد انقضت. خدای حضرت سجاد یه ویژگی ها رو برای خودشون میشمارن، اینجوری عرض میکنن خدایا این کسی که الان مثلا جایگاه عبد ذلیل ظالم و مستخف به حرمت تو و حرمت رب ایستاده، این ویژگی ها را دارد. الذی عظمت ذنوبه فجلت، گناهانش بسیار بزرگ. و ادبرت ایامه فولت، خدایا روزگار و عمرش گذشته است و سپری شده، چندان که نگاه می کند هنگام کار کردن به سر آمده و مدت زندگی به آخر رسیده، اما به بنده بگن، میگم کجا حالا بابا، 100 سال به این سالا کجا اون مدت عمر سر آمده؟ امام سجاد عرض میکنن به خدا، خدایا مدت عمر و ایقن انه لا محیص له منک ولا محرم له عنك، یقین دار این انسان که از عقاب تو راه نجات نیست. حالا این یقین یا بالمکاشفه هست یا بالاستدلال و البرهان هست، به هر حال یقین یعنی الان براش روشن است، روشن است بر این که هیچ از عقاب تو راه نجاتی نیست و از خشم تو براش گریزگاهی نیست. تلقاک بالانابه و اخلص لک التوبه، خدایا این انسان ظالم به نفس تلقاک بالانابه به سوی تو بازگشته و روی به تو آورده و با اخلاص توبه کرده. خب اخلاص توبه رو حالا اجمالا باز عرض خواهیم کرد، فشردش اینه، اخلاص توبه اینه که آدم همه اجزا و شرایطی که در توبه نیاز هست، از یک سو، دو همه آفات و موانعی که باعث خدشه و خلل در این توبه هستن، اینها رو رعایت کنه. فقام الیک بقلب طاهر نقی، خدایا چنین انسانی با قلبی طاهر و نقی به سوی تو قیام کرده. ثم دعاک بصوت حائل خفی، خدایا با دلی پاک در خدمت تو ایستاده این انسان و با صدای گرفته و آهسته تو رو میخواند. طهارت قلب بابا آقا عبارت است از طهارت از شرک، طهارت از کفر، طهارت از جهل، طهارت از سوء ظن به خدا و مؤمنین، سایر اعتقادات و اخلاق ذمیمه مثل حسد، مثل طهارت از عجب، استبداد رأی و امثال ذالک. امام سجاد میگه من با این موضع در برابر تو ایستادم، اونم با چه حالتی دارم دعا میکنم؟ به صوت حائل خفی. این صوت حائل وقتی که انسان از یک طرف خائف باشه از کسی، از یک طرف امیدوار باشه، یه خوردم همچی خجالت زدم هست، وقتی میخواد حرف بزنه چی جوری حرف میزنم؟ چی با ناله و آرام آرام و شکسته اونجوری؟ میگه من با یه همچی حالتی، هم محتاجم، هم متواضعم، هم با ادبم در برابر، هم حیا دارم، هم خجالت، این صدای گرفته و آهسته. خب آخرین بخش از بحثمون رو عرض کنیم و بحث تمام. عنوان این بحث هست که شرایط و آداب توبه و انواع آن. اینه به مناسبت همین جمله آقای امام سجاد که به خدا عرض میکنن و اخلص لک التوبه، خدایا من با یک توبه خالص به سوی تو آمدم. این توبه خالص چه توبه ایست؟ در اون روایت معروف دارد که در نهج البلاغه قال علیه السلام لقائل به حضرته استغفر الله، یه شخصی در حضور آقا امیرالمومنین گفت استغفر الله، آقا فرمودند استکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند. اتدری مل استغفار، ان الاستغفار درجه العلیین و هو اسم واقع علی سته معان. ای توبه یه عنوانی است، یک حقیقتی است با عرض میکنم ابعاد ششگانه، یک خلاصه معجونی است آقا، شش از شش چیز ترکیب شده. اولها الندم علی ما مضى، حقیقت توبه اینه که پشیمان بشه از اون چه گذشته. آقا بعضیا در حالی توبه میکنن که هنوز شیرین گناه زیر زبونش هست، یعنی هنوز وقتی مزمزه میکنه ما بدش نمیاد، این توبه نیست، واقعا لذت برده از اون معصیت، از اون گناه حق دارا. دو الثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا، حالا چون زمینه براش نیست برگرده و ایام عزای امام حسین است و حالا تو مکه مثلا تو عرفات واقع شده یا کنار قبر امام هشتم یا یه زیارتگاهی دیگه یا یک شب جمعه گریه ای نشاطی، حالا میگه توبه کن. اینه ترکل عود الیه. سوم فرمود ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم، انسان حقوق مردم رو پردازه. چه میکنه اینو بعضی وصیت میکنه بعد از مرگمون به فلانی اینقدر؟ خب بده تا زنده هستی مؤمن خدا. حتی تلقى الله ام لس ليس عليك تبعتون، آدم با خدا وقتی روبرو میکنه دیگه، روبرو میشه دیگه، اون خشونت های گناه و حق الناس بهش نباشه. الرابع فرمود ان تعمد الى كل فريضه عليك، زیعتها فتعدی حقها. آدم هر چیزی ازش ضایع شده برگرده بازسازی کنه اونها رو. چطور مملکت جنگ زده بازسازی میخواد؟ بابا مملکت وجود من و شما جنگ زده است. چطور وقتی به یک کشوری مثل صدام شرور حمله کنه خرابی ها به بار میاره؟ آقا شیطان به وجود مملکت وجود من و شما حمله کرده. هوای نفس از درون، چطور اونها از بیرون صدام از منافقین از درون خراب میکردن اوضاع رو؟ در مملکت وجود من و شما عیناً چنین از مرزهای بیرونی تجاوز و تعدی و در تسخیر وجود و منافقین از درون وجود. و حالا ببین کجا رفته؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، تا مرکز وجود، تا پایتخت وجود انسان نفوذ کرده. این است که می‌فرماید انسان باید یک بازسازی واقعی در وجودش کنه. و الخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت، تمام اون گوشت هایی که در اثر گناه، گوشت که میگن نه یعنی چاق باشه آدم، یعنی ولو 50 کیلو هم که باشه، این چند کیلویی که در اثر گناه بر او اضافه شده همش رو باید با حزن و غم از وجودش پاک کند و بعد لحم جدید و گوشت جدید بر این بدن بروید. و السادس ان تزیغ الجسم علم الطاعه کما ازقته حلاوت المعصیه، ششم این که بچشانی به این بدنت سختی طاعت رو. این دو رکعت نماز این چشاندن سختی طاعت نیست. اینی که بزرگان گاهی میرفتن در گوشه، حالا به تعبیر چیز مثلا 40 روز می نشستن در جایی با البته با اجازه استادی بزرگی چیزی، یا مثلا ذکری را، یا روزه، مثلا به خصوص روزه، آقا به خصوص روزه که جلا میده روح انسان رو، هرچی جسم آقا عرض میکنم تحت فشار بیشتر قرار بگیره روح بیشتر رشد میکنه. ولو حتی در عرض میکنم از جهت طبیعی چنین است، یعنی حتی اگه کسی اعتقاد به خدا هم نداشته باشه مثل مرتضای هند، به این جسم که فشار بیارن روح آقا یک سعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. مطمئن او در جهت باطن، مؤمن در جهت حق و با ریاضات شرعیه. به هر حال آقا باید ریاضت شرعی کشی. ان تضیق الجسم، باید این جسم الم و سختی طاعت را بچشد. کما ازخته و حلاوت المعصیه. بعد تمام فعین ندالک تقول استغفرالله. حالا بگو استغفرالله. این اخلاص در توبه است. در جلد بهار، در کتاب شریف بهار جلد ششم صفحه 36 و 37، در روایتی در از جعفر ابن محمد قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باک. کسی که گناهی انجام بده در حالی که میخنده و نشاط داره، این داخل جهنم میشه در حالی که عرض میکنم که گریه میکنه. خب اینم از این. و در روایتی دارد که خدمت رسول خدا صلی الله علیه فرمودن احدث لکل ذنب توبه، برای هر گناهی باید توبه مخصوص خودش داشته باشی. از سر رو به سر، ای گناه مخفی کردی توبهش هم مخفیانه است. ولی علانیه بالعلانیه، گناه علنی کرده، یه وقت انسان ممکن رو منبری، در خطابه ای، تو روزنامه ای، در یک جمعی یه چیزی گفته که شرعاً درست نبوده، خیلی خوب، حالا بیاد در همون علانیه با صدای بلند، از سر رو به سر ولعلانیه بالعلانیه. در روایتی دارد امام صادق فرمود من عمل سیئتا فی السر فلیعمل حسنتا فی السر، هر کس کاری در خفا کرده حالا باید حسنه ای رو در خفا انجام بده، و من عمل سیئتا فی العلانیه فلیعمل حسنتا فی العلانیه. به هر حال آقا این حقیقت توبه است. و آخرین جمله در اینجا از کتاب شریف عروت الوثقا است، برای توبه در رساله های عملیه مراجع آقا غسلی ذکر شده به عنوان غسل توبه، من جمله در کتاب شریف عروه جلد 1 صفحه 463. فصل فی الاغسال الفعلیه، بعد می فهمد الخامس عشر التوبه من الكفر الاصلي او الارتدادي بل من الفسق بل من الصغیرت ایزن علا وجه. ببینید چقدر عجیب و جالبه. مرحوم سید در عروه می فرماید که خامس عشر از غسلها غسل توبه است، از کفر، کفر اصلی که از مادر مثلا کفر از ریشه کافر بوده، بعد مسلمان شده یا میخواد مسلمان بشه حالا توبه کن. اول ارتدادی، کفر ارتدادی، مسلمان بوده کافر شده حالا باز میخواد مسلمان بشه. بلکه من الفسق، بلکه از هر فسقی، بل من الصغیرت ایزن، حتی اگه گناه کوچکی کرده توبه داره. بلذا توصیه به خودم و دوستان، هر وقت انسان حمام میره یا از دوش که میخواد بیاره، یه غسل مجموعی حداقلش غسل برای همین توبه که گفتم دیگه، حداقلش الان به این نیت غسل کنم. مؤمن باید کیس و زیرک باشه، از هر لحظه لحظه عمرش استفاده برای قیامتش بکنه. به هر حال اینم جمله هشتم از جمله صحیفه سجادیه، تا انشالله بقیهش بعد. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را به درجه توابین و مستغفرین نائل بفرما. خدایا به فضل و کرمت مشکلات نظام جمهوری اسلامی را حل بفرما. خدمتگزاران به نظام، رهبر معظم، مراجع عظام، همشون را در تحت عنایات ولی عصر محافظت بفرما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.